کنم خدمتتون، وقتی که بیمار در سنین بالادت یا دیابت تیپ 2 تشخیص داده میشه، لازم است بلافاصله، حالا بلافاصله که عرض میکنم به این معنا نیست که امشب بخوان برن معاینه بشن تا تشخیص داده شد، غرض این است که باید به تعویق نندازن بگن حالا من سال دیگه میرن معاینه میشم، باید معاینه بشن.
بله.
و بر اساس اون معاینه اول و بر اساس آنچه که پزشک شبکیه یا چشم پزشک در شبکیه میبینه، زمان ویزیت بعدی رو مشخص خواهد کرد. اگه هیچ علامتی نداشته باشه، یعنی شبکیه کاملا سالم باشه، ویزیت بعدی یک سال بعد خواهد بود و به تناسب اگر تغییرات دیگری بشه این ویزیت کوتاه‌تر میشه.
بله.
بنابراین پیشگیری شامل این دو اصل، مهمترین دو اصلی است که برای پیشگیری باید رعایت بشه.
بسیار خوب دکتر صاحب، اقدامات درمانی و معالجوی برای این بیماری دیابتی که مشکلات شبکی هم برشان عارض شده با وجود آمده، اینا چی کارهایی را شما برشان انجام میتین؟ گاهی وقت تزریقات برای اینا پیشنهاد میشه، تزریقاتی که یک مقدار برای مریضا ترسناک هم هست و گاهی هم قسمی است که اینا باید مدتها و چندین نوبت این تزریقات داخل چشمی را انجام بدن. در این زمینه در رابطه با اقدامات معالجوی رتینو پاتی دیابتیک یا می آسیب شبکیه توسط مرض شکر برای ما معلومات بدین، ممنون میشیم.
در مورد درمان بیماری دیابت، اثرات دیابت روی، یکی لیزر، یکی تزریقات داخل چشمی و یکی عملهای جراحی. خب ما اول اینکه خود وجود این خونریزی های نقطه‌ای روی شبکیه یا این تغییرات خودش به خودی خود علتی برای شروع لیزر درمان یا تزریق نیست.
بله.
به دلیل اینکه خب بالاخره هر روش درمانی هزینه های خاص خودش رو داره، عوارض خاص خودش رو داره، بنابراین ترجیح میدیم به حدی برسه که ما اقدام درمانیمون الزامی بشه. بنابراین اینطوری نیست که هر کسی یه خونریزی کوچیکی دیدیم بگیم نه، میفرستیم میگیم قندتو کنترل کن، یه مدتی پیگیری میکنیم، اگه دیدیم در حال بیشتر شدن یا عوارض دیگری ایجاد شده اون وقت میگیم این درمان رو برات انجام میدیم. اگر رگ های غیر طبیعی وجود داشته باشه، اگه مناطق وسیع عدم خونرسانی، عدم خونرسانی یعنی اونجا شبکیه دیگه زنده نیست، عملا سلول هاش تخریب شده، اگه مناطق وسیع عدم خونرسانی وجود داشته باشه، خونریزی هایی از شبکیه از نوع خاصی داخل زجاجیه وجود داشته باشه، ما لیزر درمانی رو انجام میدیم. اگر که ورم شبکیه وجود داشته باشه یا خونریزی وجود داشته باشه، ما نتونیم شبکیه رو ببینیم، ممکنه تزریقات داخل چشم انجام بدیم و بعد اگر لازم شد لیزر رو انجام. اینو باید توجه داشته باشید که این دوتا لیزر و تزریق ممکنه مکمل هم دیگه باشن، ممکنه جایگزین هم دیگه باشن، ممکنه هیچ ارتباطی هم به هم دیگه نداشته باشن، بستگی داره که به چه علتی داریم این کارو انجام میدیم. بنابراین هر کدوم جایگاه خودشون رو دارند و به دلیل خاصی براشون انجام میشه.
بله.
خب عملا ابداع یا بگم پدید اومدن این تزریقات داخل چشمی که یه پدیده بسیار مبارکی بود حقیقتا که از شاید 10-15 سال پیش در دسترس قرار گرفت، بسیار به ما کمک کرد در کنترل این بیماری های شبکیه از جمله آثار قند روی شبکیه. ما این تزریقات داخل چشمی برای ورم شبکیه بسیار موثره، بسیار موثره، و وقتی که این تزریقات رو به طور مکرر انجام میدیم معمولا اثر درمانی بسیار خوبی ازش میگیریم.
بله.
باز هم تاکید میکنم بیماران نباید بگذارن که به اینجا برسه که لزوم تزریقات براشون بشه، ولی اگر به این زمانی رسید که لزوم تزریقات انجام شد، بینندگان گرامیمون نترسن که بگن خب حالا تزریق و یه سوزن میکنن داخل چشم، نمیدونم من میترسم فلان. سوزنهای بسیار بسیار ظریفی است و با بیهسی موضعی انجام میشه، معمولا درد چندانی نداره، خیلی خیلی قابل تحمل هست، و کسانی که واقعا دفعه اول خیلی میترسن، دفعه دوم که میان عملا اون ترسشون ریخته. و خب عرض کردم خدمتتون مثل هر روش درمانی ممکنه عوارضی داشته باشه، ولی این عوارض به ندرت رخ میده. بنابراین توصیه من اینه که اگر پزشک بهشون توصیه کرد که به دلیل مشکلات شبکیه به حدی رسیده که لازم است این اقدام درمانی براشون انجام بشه، نترسن از تزریقات داخل چشمی و به تأخیر واقعا نندازن، چون در خیلی از موارد نجات بخش.
بله.
در مورد لیزر هم عرض کردم که لیزر هم جایگاه خودش رو داره، اگر قرار شد که لیزر بشه هیچ جایگزینی ندارد و باید انجام بشه، چون در بعضی از موارد اثرات لیزر طولانی مدت روی چشم خواهد ماند در پیشگیری از مشکلات، در صورتی که عوارض نتایج تزریق زود گذر خواهد بود در مواردی که لیزر احتیاج هست. بنابراین ما وقتی که لیزر رو لازم است انجام بشه، اگر هم تزریق کنیم، به عنوان کمکی بهش نگاه میکنیم.
بله.
و مسئله بعد در مورد جراحی هاست. واقعا ترجیح این است که مریض نگذاره واقعا به جایی برسه که احتیاج به جراحی شبکیه در زمینه بیماری های اثرات قند روی شبکیه باشه. ما بالاخره تکنولوژی جراحی شبکیه پیشرفته بسیار زیادی کرده، هیچ شکی درش نیست، از وسایل، ابزارها، از روش های بیهوشی قصه لحاظا، این روش ها بسیار پیشرفت کرده.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. شما را به خدا می سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان همراه شما هستیم از رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در برنامه زربان، دکتر احمدی که مجری کارشناس این برنامه هستند و سایر عوامل این برنامه، از جمله برنامه‌هایی که هر روز تقدیمتان میشه، برنامه داستان‌های تمثیلی است. با هم این برنامه را به مدت حدود 15 دقیقه میشنویم.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرگ بگیم
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شب شب بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشه.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خارج از مصیبت، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام مادر جان، خوش آمدید.
من مقدار خرما و مقدار هم آرد گندم میخوام.
بسیار خوب، هم خرمای علا دارم هم آرد گندم.
فرزندم، من زانوانم یاری نمی کند که خودم بتوانم خرما و آرد را با خود ببرم. آیا کسی هست که به من کمک کند و آرد و خرما را تا در سرای من برساند؟
عیب ندارد مادر جان، کسی هست. نعیم غلامم هست، می گویم که به خودتان کمک کند. آهای نعیم، نعیم.
بله خواجه، بله خواجه، هم اکنون خدمت می رسم. بله خواجه، امر بفرمایید.
نعیم، به همراه این مادر تا سرایشان برو و آرد و خرمایشان را برایشان ببر.
اطاعت امر میکنم خواجه.
فرزندم، حال که در حق من نیکی میکنی، از راسته قصاب ها مقدار گوشت هم برای من بخر. من همینجا میمانم تا خودت بروی و مقدار گوشت بخری که همه را با هم برسانی. خدا جزای خیرت دهد فرزندم، خدا عمر طولانی دهد برایت.
چه بگویم مادر جان؟ خواجه چه دستوری میدهید شما؟
عیبی ندارد، برو از حجره حسام قصاب برای این مادر گوشتم بستم.
بسیار خوب، به دیده منت.
بیا فرزندم، ایم 20 درهم پول گوشت گوسفند. البته گوشت گوسفند بدون دنبه پسرم. مراقب باش که تو را نفریبد و فقط استخوان و چربی ندهد.
خاطرتان آسوده مادر جان، خواجه حسام مرد با انصافی است.
خدا خیرش دهد، خداوند به تو هم جزای خیر دهد فرزندم. پول را بستان و برو.
چه گفتی مرد؟ سفر؟
این همه شگفته و تعجب برای چیست بانو؟ آری سفر، من تاجرم و این بار اولم هم نیست که به سفر می روم. بارها به سفر رفتم.
آری می دانم.
نکند که فراموش کرده ای؟
خیر، فراموش نکردم. اما هر بار که به سفر می روی و باز می آیی من نیمه جان می شوم. هزار بار می میرم و زنده می شوم.
درست است که سفر به خطر نیست، اما من برای رقابت با دیگر تاجران در بازار چاره‌ای ندارم. باید رنج سفر و خطرهایش را به جان بخرم.
آره راست میگویی، میدانم. میگویم مرد، باز هم مثل همیشه میخوایی حجره را به نعیم بسپاری؟
خیر، در این سفر او را با خود میبرم.
میخوایی نعیم را با خود ببری؟
آره، هم به کمک او احتیاج دارم و هم باید تجربه بیاموزد که روزی خودی او را به تنهایی به سفر بفرستم.
بسیار خوب، حال که قرار است که حرکت کنید؟
چند روز طول میکشد تا مهیای سفر شوم.
چه بگویم؟
خواجه در حال تدارک سفر بود، اما از وقتی که به غلامش نعیم گفته بود که او هم باید در سفر همراهش باشد، نعیم از هر فرصت استفاده میکرد تا خواجه را قانع کند که او را با خود به سفر نبرد.
میگویم خواجه،
دیگر چی شده است؟
این سفری که در پیش داریم چقدر طول میکشد؟
نمیدانم، 2 ماه یا کمی بیشتر. چرا میپرسی؟
ما همان مقدار کمش را در نظر میگیریم، 2 ماه. میدانید که در این 2 ماه اگر حجره خودتان بسته باشد چه ضرری به شما میرسد؟
میدانم به ضرر نیست، اما چاره ای ندارم.
چرا چاره ای ندارید؟ دارید، و چارهش این است که من بمانم در حجره. خواجه
اگر گمان میکنی که من با این بهانه ها از رفتن تو به سفر منصرف میشوم کور خوانده ای.
به من بگویید خواجه که من غلام بدی هستم.
خیر، من از تو و کارت راضی هستم.
پس مرا از این سفر معذور دارید خواجه؟
نعیم، چرا معذور دارم؟
چون میترسم.
اتفاقا کافی است که یک بار با سفر بیایی تا این ترس های کودکانه بریزد. من میخواهم که تو کم کم تجربت زیاد شود که خودت به تنهایی سفر کنی.
به تنهایی؟
آری، مثل غلام خواجه نعمان، مثل غلام ایوب ساربان.
خیر، مثل این که خودتان دست از من بر نخواهید داشت.
درست فهمیده ای، حال به کارت برس.
سرانجام خواجه برای سفر مهیا شد. مسافران سوار کشتی شدند. غلام خواجه شنیده بود که کشتی ها در دریا دچار طوفان می شوند. مسافران زیاد غرق گشتند. ترس و واهمه او از سفر هم برای همین بود، چرا که معمولاً سفر خواجه با کشتی انجام می شد.
یا خدا، خدا، یا حال چه کنم؟ اگر کشتی غرق شود چه؟
نعیم، تو را چی می شود؟ مثلا تو مرد هستی.
خواجه، خون من به گردن شماست. من می دانم که این کشتی غرق خواهد شد.
نعیم، بد به دلت راه مده. هیچ اتفاقی نمی افتد. چرا به جای ترسیدن از دریا، از عظمت آن لذت نمی بری؟
من میترسم خواجه، میدانستم مرا با کشتن خواهی داد. خدایا خودت به فریادم برد.
نعیم، دریا ترس ندارد. ببین،
بیتابی های غلام و گریه و زاری او سبب شده بود که مسافران کشتی به دور او جمع شوند. هر کسی سعی داشت که او را دلداری بدهد، اما غلام گویی حرف هیچ کسی را نمیشنید. با هر تکانی که کشتی میخورد فریاد او بلند میشد. خواجه بیچاره حیران مانده بود که چی کند. امکان ای که او را از کشتی پیاده کنه نبود. آنها از شهر و ساحل دور شده بودند.
من میدانم این طوفان مرا غرق خواهد کرد. ای خواجه، چرا مرا به سفر آورده ای؟ این طوفان مرا خواهد کشت. من میدانم خدای من، عجب طوفانی.
ای مرد، او غلام توست؟
آره پدر، اما میبینید که نزدیک است از ترس قالب تهی کند. به خدا اگر میدانستم که تا این حد میترسد او را با خود نمی آوردم.
چرا مرا با خودت آوردی خواجه؟ من که گفتم در حجره میمانم. من که گفتم دو ماه در حجره میمانم.
بس است دیگر، بس است.
خواجه، چرا من آوردی؟
بس است دیگر.
چاره کار او در دست من است. به شرط هم که هرچی میگویم انجام ده.
پدر جان، هرچی بگویی بی کم و کاست انجام خواهم داد.
گوش کنید، دست و پای این غلام را بگیرید و او را به درون آب بیاندازید.
نه بگیرید، دست و پایش را بگیرید و در درون آب بیاندازید.
مرا در دریا نیاندازید. من میمیرم، من غرق میشوم. این کار را نکنید.
تا غلام بیچاره به خودش آمد، خواجه و مسافران او را به درون دریا انداختند. بیچاره فریاد می زد، کمک، من شنا نمی دانم، غرق می شوم. سپس به دستور پیرمرد، غلام را از آب گرفتند.
ای مرد دانا، چه حکمت است که از وقتی که غلام را به درون آب انداخته ایم آرام و بی صدا در گوشه ای نشسته است.
او رنج غرقه شدن را نچشیده بود و قدر سلامت و کشتی را نمی دانست، اما اکنون خود دریافته است که کشتی حداقل تا زمانی که برایش اتفاق نیفتاده و دچار طوفان نشده جای هم نیست. از قدیم گفتند قدر عافیت را آن کس داند که به مصیبتی دچار شده باشد.
دوستان و عزیزان شنونده، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. شما از این طریق می توانید برنامه های رادیو دری را هم بشنوید. در ادامه به اتفاق برنامه انعکاس را می شنویم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. تسلیت عرض میکنیم سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت همه شما دوستان. دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. ادامه ناامنی ها و ترورهای هدفمند در افغانستان و بررسی دلایل آن و پذیرش برگزاری دور بعدی مذاکرات صلح در قطر از سوی رئیس جمهوری افغانستان. رئیس جمهوری افغانستان که پیش از این خواستار برگزاری دور دوم مذاکرات با طالبان در داخل افغانستان شده بود و طالبان را برای مذاکرات به افغانستان دعوت کرده بود، با برگزاری دور دوم این مذاکرات در قطر موافقت کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در توییتی نوشت که بر اساس درخواست رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، رئیس هیئت مذاکره کننده و مشورت گروه حامیان بین المللی برای جلوگیری از تأخیر در دور دوم مذاکرات، رئیس جمهور توافق کرد که دور بعدی این مذاکرات در قطر برگزار شود. صدیقی نوشته که تأکید ما بر انجام دورهای بعدی مذاکرات در داخل افغانستان پابرجاست. کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم در دومین روز نشست خود میزبانی قطر را برای دور دوم مذاکرات صلح با گروه طالبان تأیید کرد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم در نشست کمیته رهبری شورا گفت که دور بعدی مذاکرات در قطر برگزار می‌شود. با گفته او قطر میزبانی دور قبلی مذاکرات بر عهده داشت و کشورهای حمایت کننده و تسهیل کننده صلح که برای میزبانی دور بعدی مذاکرات اعلام آمادگی کرده بودند هم به دلیل دشواری‌ها و محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا از میزبانی این دور مذاکرات توسط قطر حمایت کردند.
پس از توقف مذاکرات، حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی پیشنهاد کرد که مراحل بعدی مذاکرات در داخل افغانستان برگزار شود. این پیشنهاد از سوی رئیس جمهور غنی هم تایید شد، اما طالبان با آن مخالفت کردند. دور اول مذاکرات صلح در 22 سنبله در قطر آغاز شد و تا 22 قوس ادامه یافت. قرار شده که دور بعدی مذاکرات در 16 جدی از سر گرفته شد و وقفه 3 هفته‌ای در مذاکرات بر اساس توافق دو طرف برای مشورت بیشتر درباره آجندای مذاکرات رونما شد. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفت که به خاطر یافتن راه حل صلح‌آمیز برای بحران افغانستان، مذاکرات صلح باید ادامه پیدا بکنه، اما راه حل تنها از قطر و دوحه نمیگذره. صالح در صفحه اجتماعی رسمی خودش نوشته که طالبان به زندگی با هم و مسالمت‌آمیز با افغانستان جدید باور ندارند و توافقنامه دوحه برای این گروه اعتماد به نفس کاذب و پوشالی ایجاد کرده. صالح نوشته که وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و دیگر ارگان‌های دولت میتونند به طالبان تفهیم کنند که اشتباه کردند. وی تاکید کرد که تقویت ظرفیت و کارایی دولت راه رسیدن به صلح کوتاه میکنه. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به ترورهای اخیر فعالان رسانه‌ای و جامعه مدنی اشاره کرده و نوشته که بمب‌های مغناطیسی و هدف قرار دادن بخش نرم جامعه یعنی فعالین مدنی، خبرنگاران و اهل خبره جزء برنامه 11 پایه‌ای طالبان که می‌خواهند با انجام آن اراده مردم در دفاع از ارزش‌ها تضعیف کنند. صالح همچنان بعد توقف موتورسیکل‌های دو نفره تأکید کرده و گفته که در ترور یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان، از موتورسیکل‌های دو نفره استفاده شده. او افزوده که توقف این گونه موتورسیکل‌ها شدت گرفته و تاکنون نزدیک به 800 موتورسیکل متوقف شده. امرالله صالح پیشتر هم گفته بود که بر اساس بررسی زنجیره ترورها در کابل، بیشتر از 90% موتورسیکل‌های دارای دو سرنشین مربوط به تروریست است. خب در رابطه با مسئله ناامنی ها میخواییم که گفتگو بکنیم با صالح محمد سلجوقی، عضو پیشین پارلمان افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی، که تماس ما با ایشان برقرار هست. آیه سلجوقی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلام علیکم، بخیر، زنده باشید، به خدمت شما هستم.
تشکر از شما جناب آقای سلجوقی. خب شما ناامنی‌های گسترده و ترورهای هدفمند را در افغانستان در جریان هستید. مقام‌های دولتی از جمله رئیس جمهور غنی خواستار مقابله با این ناامنی‌ها و ترورهای هدفمند و پایان اونا شده. به نظر شما سلجوقی دلایل افزایش ناامنی‌ها و ترورهای هدفمند در حالی که مذاکرات صلح هم در جریان هست چی است؟
بسیار تشکر. اولا که کابل متاسفانه محل تجمع گروه‌های مختلف تروریستی، جنایی و مافیای مواد مخدر و غیره شده. به دلیلی که بیشتر ولایات حکومت به محلاتی که بیشتر ناامنی بوده، بیشتر درون پایگاه‌ها، قرارگاه‌ها بیشتر تمرکز کرده، مسیر راه‌ها مورد تلاشی و قرار میده، ولی به گونه‌ای میتونن از مسیرهای نفوذی وارد شهر کابل بشن و شهر کابل یک بستر برای پیدا کردن پول و برای پیدا کردن ده‌ها جریان جرمی دیگه مساعد شده. روزا انواع مختلف گروه ها در کابل تجمع کردن. بعد دیگه بعد نبودن پالیسی های پاسخگو برای تأمین امنیت مردم در سطح کابل است. معاونت اول ریاست جمهوری مسئولیت تأمین امنیت کابل به عهده گرفته، این که بتونه کادرها و شخصیت های پاسخگو، شخصیت های صالح و سالم در نهادهای در پست های امنیتی توظیف بکنه و اونا هم مسئولانه کارها را انجام بدن. یک حالت روزگذرانی بی انگیزه متاسفانه شاهدن که نه مردم با پلیس همکاری میکنن و نه پلیس به نمو شبکه ها و نمو جریان ها و رانش های نفوذی گروه های جرمی به حسد پیدا کرده بودن. از جانب دیگر وقتی گفتگوهای صلح در دوحه ادامه پیدا میکنه و هیئت مذاکره کننده صلح هم به افغانستان میآید، با دلیل پیدا کرده ایجاد کردن یک پریشانی روانی بسیار زیاد و فشاری که از جانب مردم در کار عمومی بر هیئت مذاکره کننده صلح باید وارد بشه و همچنین به تصمیم گیرندگان سیاسی که دو طرف به پروسه صلح تن در بدن منعکس بشن اشتعالات طالب ها بیشتر تمکین بکنن. لذا تغییراتی که در کابل شدت یافته و هر روز وقار داریم به هیچ عنوان بیرون از اون جریان مذاکره ای که در دوحه هست تفسیر و توجیه نمی شود.
بله.
متاسفانه ناتوانی هایی وجود داره که بتانیم ما تمام افرادی که در کابل وجود دارن به گونه اینا رو بشناسیم یا از اون فلترهای امنیتی اینا رو بگذرانیم.
بله.
مردم های بسیار زیاده به دلیل کار پیدا کردن کار، به دلیل معامله و به دلیل اتفاظهایی که گویا در کابل می شود امین امروز او را پیدا کرد.
بله.
از اثر امین فضاها تعداد زیاد از افراد از ولایت هم حتی به کابل آمدن. به هر عنوان دو عامل عمده وجود در اول بحث تخریج افکار عمومی یا ایجاد یک پریشانی روانی عامه که
بله.
افکار عمومی تحریک بشه به خاطر آوردن فشار بر رهبری سیاسی دولت که قطع در گفتگاه صلح منعطف بشه و برای طالبان میدان بازار باز بشه، گویا جنگ باید ختم شه. از جانب
بله.
دیگر فقر و پریشانی و بی‌بندوباری و نبودن پالیسی های دقیق امنیتی که منجر به مسئولیت امنیتی برای شهروندان در کابل شد، هر روز ما شاهد چنین حادثات هست.
جناب آقای سلجوقی، در کنار ضعف مسئولان امنیتی و اینکه فشار بر دولت افغانستان هم مطرح هست همزمان با مذاکرات صلح و امتیاز طلبی طالبان، گفته میشه که حلقه های دیگری هم در ناامن کردن افغانستان نقش دارن. نظر شما در این خصوصی است؟
بدون شک باید عرض بکنم که تعداد زیاد از گروه ها که دارای تضاد منافع هستند نسبت به آنچه که امروز جریان داره در سیاست و همچنین نسبت به آنچه که آینده مطرح می شود.
بله.
بر اساس از او می خواهند یک جایگاه، یک حوزه نفوذ و یک حوزه قدرت داشته
باشند. بله.
احزاب سیاسی، گروه های تمامی، گروه های جرمی بسیار زیادی در کابل به منظور تجمع، به منظور جمع کردن مقدار انرژی که او ایجاب می کند که باید داشته باشند، چنین
بله.
صدت بسیار کارهایی می زنند. اینا هم بله بخش از ناامنی های کابل هست.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای سلجوقی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
لطف کردید،
شکر. خدا نگهدارش. گفتگوی بود با صالح محمد سلجوقی، عضو پیشین پارلمان افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی، در ارتباط با ناامنی های گسترده‌ای که در افغانستان خصوصا در کابل حاکم هست و ترورهای هدفمندی که این روزها داره در سرتاسر افغانستان صورت میگیره. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا عنوان کرده که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بهتر و امن‌تر از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شده. و گزارش خبرگزاری صدای افغان، ترامپ در صفحه توییتر خودش با نقل از یک سرباز آمریکایی که در افغانستان کار میکنه گفت انتخابات افغانستان بسیار امن‌تر و بهتر از انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا برگزار شده و افزوده که در انتخابات ما بسیار تقلب شده و این انتخابات مانند انتخابات جهان سوم برگزار شده. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی از دونالد ترامپ در این باره که کدام سرباز آمریکایی این گفته‌ها را ابراز کرده مدرک خواسته شده، اما قصر سفید در این باره چیزی نگفته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگه که در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تقلب شده و جو بایدن بر اساس رأی تقلبی برنده انتخابات اعلام شده. این در حالی است که در تاریخ اول ماه دسامبر ویلیام بار دادستان کل آمریکا گفته بود که در انتخابات آمریکا تقلب نشده. بر اساس برخی اخبار منتشر شده در سه ولسوالی ولایت قندهار 300 پاسگاه به صورت عمدی تخلیه شده تا جنگجویان گروه طالبان بر این بخش ها تسلط پیدا بکنند. بررسی های یک هیئت مجلس صنایع افغانستان نشان میده که این پاسگاه ها در ولسوالی های پنجوایی، ژیری و ارغنداب ولایت قندهار تخلیه شده که در دو ماه اخیر شاهد نبردهای بسیار سنگین بودند. هرچند این هیئت مجلس سنا نگفته که نیروهای امنیتی از سوی چه کسانی دستور خارج شدن از پاسگاه‌های خودشان را دریافت کردند، اما محمد هاشم الکوزی رئیس این هیئت میگه که این کار پس از رد و بدل شدن تماس‌های تلفنی انجام شده. این هیئت همچنان میگه که فساد عامل بزرگی در واگذاری بخشای این ولسوالی‌ها به دست طالبان بوده و اداره‌های دولتی در گسترش فساد دست داشته. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان اما هر گونه تخلیه پاسگاه‌های امنیتی را در قندهار رد کرده. خب در روزهای آینده سعی می‌کنیم که انشاءالله در این ارتباط بیشتر صحبت بکنیم، بیشتر به این موضوع بپردازیم و بررسی بیشتری بکنیم. فرماندار شهرستان پیشوا در ولایت تهران ایران گفت از آنجا که تعداد زیادی از اتباع افغانستانی در پیشوا ساکن هستند، مسئولان باید زمینه جذب آنان به نهضت سوادآموزی و برخورداری آنان از نعمت سواد را فراهم بکنند. حسین عباسی در جلسه شورای پشتیبانی نهضت سوادآموزی که در محل فرمانداری پیشوا برگزار شد اظهار داشت نظام مقدس جمهوری اسلامی بر اساس آموزه‌های دینی و حس نودوستی شرایط لازم برای حضور دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس را فراهم کرده و این افراد همچون فرزندان ایرانی از خدمات آموزشی برخوردار هستند که لازم است این مهم در حوزه نهضت سوادآموزی هم اجرایی شود. و افزود تعداد زیادی از اتباع افغانستانی در شهرستان پیشوا زندگی می کنند و لازم است که در سیاست های حوزه سوادآموزی و این قشر هم توجه شده و زمینه تحصیل سوادآموزان افغانستانی همچون ایرانیان فراهم شود. در برنامه روز گذشته انعکاس از برگزاری نمایشگاه کتاب در ولایت هرات افغانستان گفتیم که با استقبال گسترده مردم مواجه شده و به شما قول دادیم که به این موضوع بیشتر بپردازیم، با همکار ما فیض احمد محمدی صحبت بکنیم و جزئیات را از زبان آقای محمدی بشنویم. خب آقای فیض احمد محمدی پشت خط ارتباطی ما هستن و میخواییم که باشون گفتگو بکنیم در ارتباط با این نمایشگاه کتاب که در هرات برگزار شده. فیض احمد جان سلام و روزت بخیر.
بله سلام میکنم خدمت شما، همکار ارجمندم و همه شرمنده های خوب.
تشکر از شما. فیض احمد جان از نمایشگاه کتاب هرات بر ما بگویین چطور برگزار شده و استقبال مردم چطور بوده؟
خب نمایشگاه کتاب وارد چهارمین روز خود شده در ولایت هرات. یکی دو روز گذشته موجی از بازدید کنندگان و علاقمندان کتاب و مطالعه به این نمایشگاه آمدند و در حال بازدید از غرفه‌های متعدد و مختلفی هستند که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده. بله. و قرار است که 10 روز این نمایشگاه ادامه پیدا بکنه. در این نمایشگاه غرفه‌های مختلفی از ناشران داخلی و خارجی کتاب‌هایشان به نمایش گذاشته شده و به هر حال در طی یک دو روز نخست برگزاری این نمایشگاه متاسفانه خب خیلی علاقمندانی نداشت و بازدیدکنندگان کمتری به اینجا سر می‌زدند.
بله.
اما طی امروز و دیروز که با سر به این نمایشگاه زدیم تعداد زیادی از شهروندان ولایت هرات و همچنان شهروندانی که از سایر نقاط افغانستان به هرات سفر کردند از این نمایشگاه دیدن کردند.
بله.
در این نمایشگاه کتاب‌ها شامل بحث خانواده، کودک و همچنان مسائلی در خصوص تعلیم و تربیت درست و همچنین کتاب‌های آموزشی برای مدارج بالای تحصیلی هم در این نمایشگاه به چشم می‌خوره. در بخش تخصصی این نمایشگاه هم که ما سری زدیم عمدتاً متعلق به خیلی از دانشجوهاست که در رشته‌های مختلف تحصیلی درس می‌خونن. اونا میتونن خیلی به راحتی از این نمایشگاه بازدید بکنن، کتاب‌های مورد علاقه خودشون هم از اینجا به دست بیاورن. مسئولان برگزاری نمایشگاه تأکید میکنن که خب دولت افغانستان در این اواخر توجه بیشتری برای بحث مطالعه و کتابخوانی کرده و از بحث برگزاری نمایشگاه حمایت بیشتری به خرج داده و تأکید شده که همه ناشران و نویسندگان کتاب در نقاط مختلف افغانستان میتونن از مزایای برگزاری چنین نمایشگاهی هم برخوردار. ما تعدادی از ناشران هم که در این نمایشگاه حضور پیدا میکردن صحبت های صورت گرفت، اونا میگفتن خب خیلی همسو و هم نظر با مسئولان برگزاری نمایشگاه نیستن. اونا گفتن خب دولت افغانستان کمتر به بحث کتاب و مطالعه توجه کرده و به خصوص ناشرانی که کتاب در داخل افغانستان می نویسند برایشون خیلی کمک صورت نمیگیره برای چاپ از کتاب، و اگرم کمکی صورت بگیره طبیعتاً بسیار کم و اندک خواهد بود.
استقبال مسئولان از این نمایشگاه چطور بود؟ آیا مسئولان بازدیدی از این نمایشگاه داشتن یا خیر؟ و ای که رفت و آمد خانواده ها به نمایشگاه چطور است؟
والی هرات هم از این نمایشگاه کتاب بازدید کرد. او در جمع از تعداد زیادی از نویسندگان، ناشران و حتی شهروندان هرات که از نمایشگاه دیدن میکردن حضور پیدا کرد و گفت که دولت افغانستان به ویژه اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات موظف هستند تا اینکه از ناشران و نویسندگان حمایت بیشتری به خرج بدن. برگزاری این نمایشگاه و بازدید والی هرات هم گفت که خودش نشان دهنده همین حمایت دولت افغانستان از بحث کتاب و مطالعه است. قرار است که تا یک هفته دیگر همین نمایشگاه روی علاقمندان باز باشه و بسیاری از خانواده ها هم که از این نمایشگاه دیدن میکردن گفتن که این 10 روز فرصت بسیار مقتنم و مناسبی است که خیلی از خانواده ها بتوانند که از این مرکز دیدن بکنند. حالا در بحث خود نمایشگاه کتاب و در گوشه از این نمایشگاه کتاب های اختصاصی یافته برای کودکان، موضوعی که خیلی دلچسب بود برای خیلی از خانواده ها که همراه فرزندانشون به این نمایشگاه آمدند، عمدتاً از همین غرفه ها دیدن میکردن و میگفتن که فرزندانشون از طریق رسانه های جمعی وقتی مطلع شدن که کتاب های کودک به نمایش گذاشته شده، خب با پدر و مادرشون میان به این نمایشگاه و از نزدیک کتاب ها رو مطالعه میکنن و خیلی دیده شده که کتاب های هم از این نمایشگاه خریداری شده. مسئول عمومی برگزاری نمایشگاه هم بازدیدها را بسیار خوب توصیف کرده تا یکی 2 روز گذشته و گفته که امیدوار است یک هفته آینده هم همچنین استقبال صورت بگیرد از طرف شهروندان، و تاکید کرده خانواده هایی که از این نمایشگاه دیدن میکنن، شهروندان هرات وقتی به این نمایشگاه میآیند عمدتاً با دست خالی دیگه بر نگردن، سعی کنن کتابی بخرند و به هر حال فرهنگ مطالعه و کتابخوانی رو هم در خانه‌شان تقویت بکنن.
بله، بیشتر کتاب هایی که در افغانستان وجود داره و مردم مطالعه میکنن به زبان فارسی هست و از کتاب هایی که در جمهوری اسلامی ایران چاپ میشه هم معمولا در نمایشگاه کتاب زیاد دیده میشه. حضور ناشران و کتاب های چاپ ایران در این نمایشگاه هم دیده میشه؟
بدون شک در هر نمایشگاهی که در بحث کتاب و مطالعه وقتی برگزار میشه ما حضور پرشور و پر رونق ناشرانی از جمهوری اسلامی ایران در شاهد هستیم.
بله.
در نمایشگاه کتابی که حالا در هرات برگزار شده همین مسئله خیلی به وضوح دیده میشه. کتاب‌های متعدد و مختلفی با عناوین مختلف بخصوص در بحث خانواده و کودک در ولایت هرات توسط ناشرانی از جمهوری اسلامی ایران در اینجا به نمایش گذاشته شده و فرصت بسیار مغتنمی هم بود به خاطر اینکه ناشران جمهوری اسلامی ایران با ناشرانی از ولایت هرات و نقاط مختلف افغانستان دیدارهای داشته باشند، گفتگوهای صورت گرفته، حالا در بحث کار مشترک، در بحث چاپ و نشر کتاب و همچنان استفاده بهینه از فرصتهایی که بین دو کشور وجود داره.
بله.
به هر حال نمایشگاه کتاب در ولایت هرات این زمینه را هم مساعد ساخته که ناشران رو در رو با همدیگر صحبت بکنند، از فرصتها و چالشهایی که وجود داره صحبت بشه، راههای پیدا بشه، راهکارهای مناسبی به خاطر هرچه بهتر شدن وضعیت کتاب، نشر کتاب و چاپ کتاب در ولایت هرات بخصوص با حمایت ناشران جمهوری اسلامی ایران.
بله، تشکر فیض احمد جان از شما و خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما هم که این فرصت فراهم شد و انشاءالله تا روزهای آینده از نمایشگاه کتاب گزارش‌های را در خدمت شما خواهیم داشت.
انشاءالله، خدا نگهدار.
خدا نگهدار، قربان شما، خدا حافظ.
گفتگوی بود با فیض احمد محمدی، همکار ما مستقر در هرات، در ارتباط با نمایشگاه کتابی که در این ولایت برگزار شده. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از همراهیتان و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید. خب برگردیم به مسئله ناامنی ها در ولایت مختلف افغانستان. در برنامه‌های قبل با موضوع حضور نیروهای طالبان و داعش در ولایت بدخشان افغانستان، ولایتی که طالبان حتی در زمان تسلط خودشان بر افغانستان نتونستن به این ولایت نفوذ بکنن صحبت کردیم. گفتگویی هم داشتیم با محمد حسین جعفریان، مستندساز و خبرنگار ایرانی که به این منطقه سفر داشته. آقای جعفریان معتقد بود که به دلیل وجود معادن ارزشمند در این ولایت، نیروهای طالبان و سایر گروه‌های تروریستی و همچنان نیروهای دولتی به نوعی برای برداشت و استخراج از این معادن با هم کنار آمدن و نیروهای خارجی هم از این معادن سود می‌برند، ضمن که به دنبال نفوذ به آسیای میانه به عنوان حیات خلوت روسیه هستند و دولت افغانستان هم در این زمینه از خودش ضعف نشان میده. آقای جعفریان و برخی انگیزه های دیگه حضور طالبان در این مناطق هم اشاره میکنند.
اگر اینها میان و به آسودگی وارد منطقه میشن، شما تردید نکنید نفوذی های رو در بدنه حکومت، اهم از بدنه نظامی یا بدنه کارمندی دارن که قادر هستن که وارد منطقه بشن. نکته دیگه اینه که بسیار مهمه و کمتر بهش توجه میشه، ما در اون سوی آمو هم یک عده آدم داریم که به اینها سرویس میدن. تشکیلاتی که الان آقای رحمان در تاجیکستان داره میکنه اینقدر درگیر مسائل خودش هست که متوجه نیست که در این سوی آمو داره چه میگذره. متوجه ویدئوهایی که داعش داره در مراکز مجازیش منتشر میکنه و رسما هشدار میده که ما امروز این طرفیم و فردا به اون طرف خواهیم اومد نیست. اونها فکر میکنن که روزها لزوما هوای اینها رو خواهند داشت، اما اینطوری نیست. روسیه خودش درگیر هزار یک گرفتاری دیگره. سوریه، لیبی و یمن کشمکش‌هاشون فروکش کرده، به ویژه در سوریه و در لیبی. خب نیروهای در اونجا می‌جنگیدن که بخشی از اونها از نیروهای آسیای میانه و چچن بودن، دارن به خانه برمیگردن. خب اینها به خانه برمیگردن، خانه اونها کجاست؟ آسیای میانه، نزدیکترین جغرافیا به این آسیای میانه که هنوز درش آشوب هست و میتوان در آنجا جبههی باز کرد، کجاست؟ شمال شرق افغانستان، دقیقا روی خط مرزی که شما الان میبینید، از قندوز بگیرید که همین هفته گذشته یک دگروال بود فکر کنم، یک سرهنگ مرزی ارتش رو با 12-13 تا نیروش یه جا شهادت است. مرز و اینا دارن میگیرن چون تا پشت در خونهشون رسیدن، از سوریه آمدن الان پشت در خانه هن. و انگیزه اینو دارن با جنگ وارد خانه بشن و اون چه رو که در رقه و در دیر و زور نتونستن به زور صاحبش بشن، به سر وجود قهرمانان نظیر حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس، اینجا دیگه کسی جلودارشون نیست. خب طالب هم اینا رو اکمال میکنه، ولی من یک چیز رو پیش بینی میکنم و اون اینه که اینها روزی خاری در چشم طالب خواهند شد. یعنی دقیقا اتفاقی که در سوریه افتاد اگر کار بالا بگیره در اینجا هم رخ خواهد داد. یک، اتفاقی که در سوریه افتاد، آقای اسد متوجه شد بعضی از نزدیکانش نیروهای وابسته به ارتش آزاد و نیروهای خائن به او هستند و نیروهای وابسته به داعش هستند. روزی آقای غنی به این نتیجه خواهد رسید که بعضی از نزدیکترین کسان به خودش که تا پشت در اتاق خواب او آمدند، اینها نیروهای داعش هستند و اون موقع دیگه اگر آقای غنی بخواد اینا رو دفع عمو کنه توانش رو نداره. اون روز بسیار دیر خواهد بود و اونها تا تمام پستوهای قصر و ارگ نفوذ کردن. نکته دیگه اینه که اینها بین خودشون اختلافاتی دارن، کمایی که شما دیدید بعد از اینکه درگیری ها در سوریه بالا گرفت، نیروهای ارتش آزاد خودشون با داعش درگیر شدن و داعش خودش باز با القاعده درگیر شد. الان با دلیل اینکه مقابل دولت میجنگن یک دست به نظر میاد، اما زمانی که نوبت تقسیم قدرت برسه اینا دوباره به جان هم خواهند افتاد.
آقای جعفریان به فیلمی هم که از سقوط ولسوالی مایمی در ولایت بدخشان منتشر شده اشاره کرد و گفت ای به معنای اوست که نیروهای غیر بومی در این منطقه بر خودشان پایگاه و اردوگاه ساختند.
در همین فیلمی که الان لو رفته از سقوط ولسوالی مایمی در شمال شرق بدخشان، یه صحنه هست که اون قماندانی که عملیات رو طراحی کرده و بچه های مظلوم دولتی و خیزش مردمی رو در حالی که سلاح ندارن دست خالی هستن، به نحو جنایت کارانه‌ای، به نحو تأثیرانگیز اینها رو میکشه و به شهادت میرسونه. در یه صحنه یکی از نیروهای اینها در یه صخره موضع گرفته و داره تیراندازی میکنه و صدای قماندان میاد که به او میگه اکی اوروس بزن، اوها رو بزن. و او به روسی جملاتی میگه که اون مقداری که من روسی میدونم داره میگه که برید از سر خط فلان، دارن توی رودخونه وارد آب میشن. خب چون اون طرف رودخونه تاجیکستان دیگه میتونن وارد تاجیکستان بشن. این یعنی چی؟ یعنی نیروهای چچنی داعش، یعنی نیروهای غیر بومی منطقه، اینا همه آمدن در منطقه اردوگاه برای خودشون درست کردن. نیروهای طاهر یوردانچوک اینا لزوماً با آقای ملاهی و طلاح خونزاده بیعت نکردن. اینا در زمان خودشون ممکنه که آشوب‌های جدیدی رو شروع بکنن. اون موقع چه میخواید بکنه؟ یه مشکل بزرگ دولت الان اینه که اصلا نمیدونه با کی میخواد صلح بکنه. چون اینا متعددن، اینا خدای واحد نیستن. و روزی خواهد رسید که طالبان توانایی کنترل نیروهای خودش رو نخواهد داشت، کما اینکه الان شوری سر و صداشون رو میشنوید که خیلی از اینها مخالف این صلحن و اصولاً چنین صلحی ارزشی نداره، به خاطر اینکه آقای آخوندزاده توانایی قول مساعد دادن نداره. یکی از دلایلی که اینا میترسن از آتش بس این نیست که آتش بس رو دوست ندارن. یکی از مهمترین دلایلش اینه که میدونن قادر به این کار نیستن. میدونن که الان اگر بگن بله باشه آتش بس، اما فردا در شبرقان، اون روز دیگه در جوزجان، اون روز دیگه در بدخشان، اون روز دیگه در لوگر، اون روز دیگه در بلوسوالی سنگین هلمند درگیری ها ادامه پیدا خواهد کرد و طرف دولتی خواهد دید که اینا دروغ میگن، اینا اصلا قدرتی ندارن برای ایجاد آتش بس و باید رفت نمایندگان واقعی رو پیدا کرد.
تحلیلی بوده از محمد حسین جعفریان در ارتباط با ناامنی های ولایت بدخشان. یک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه غرب افغانستان گفت بیشتر غیر نظامیان در رویدادهای حملات تروریستی، انفجار ماین‌های کنار جاده‌ای، ترورهای هدفمند، درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و طالبان کشته و زخمی شدند. و گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس پس از آغاز روند مذاکرات صلح میان دولت و طالبان در دوحه قطر، خشونت‌ها و ناامنی‌ها در ولایت مختلف افغانستان افزایش یافته و شمار زیادی از غیر نظامیان در این رویدادها کشته و زخمی شدند. آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه غرب افغانستان نشان می‌دهد که تلفات غیر نظامیان در 9 ماه گذشته به صورت چشمگیری افزایش یافته. محمد زکی نوروزی عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر حوزه غرب افغانستان در گفتگو با خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس گفت با آغاز گفتگوهای صلح در دوحه قطر، افغانستان شاهد افزایش خشونت‌ها و درگیری‌ها و تلفات گسترده غیر نظامیان بوده و یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه غرب افغانستان نشان می‌دهد که از آغاز سال جاری تا ماه قوس، یعنی 9 ماه گذشته، 709 غیر نظامی در رویدادهای مختلف در ولایت‌های غور، بادغیس، فراه و هرات کشته و زخمی شدند. وی افزود که در ولایات حوزه غرب افغانستان غیر نظامیان بیشتر در رویدادهای چون حملات تروریستی، انفجار ماین‌های کنار جاده‌ای، ترورهای هدفمند، درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و طالبان و حملات هوایی کشته و زخمی شدند. وی تاکید کرد که حوزه غرب افغانستان مانند دیگر حوزه‌ها شاهد افزایش بیش از حد ناامنی‌ها بوده، اما در این رویدادها تلفات غیر نظامیان افزایش یافته و این نیز نگران کننده است. عبدالرحمن مرادی عضو شورای ولایتی هرات گفت افزایش خشونت‌ها و حملات طالبان در ولسوالی‌های هرات سبب نگرانی شهروندان شده و بیشتر از غیر نظامیان تلفات گرفته و از طرف‌های درگیر جنگ خواست تا با قوانین جنگ احترام گذاشته و غیر نظامیان را آماج قرار ندهند. شرکت برق افغانستان برشنا اعلام کرد که دو قرارداد مهم خریداری برق را با شبکه ملی برق ازبکستان امضا کرده.
هیئت عالی رتبه شرکت برشنا در سفر به ازبکستان گام‌های تازه‌ای را در بخش واردات انرژی برق ازبکستان برداشت. در این سفر هیئت برشنا با طرف ازبکستان دو قرارداد را به امضا رسانده که شامل خرید انرژی برق برای سال 2021 میلادی و ساخت پروژه لین 500 کیلوولت سرخان پل خمری می باشد. بر اساس قرارداد ازبکستان در سال 2021 میلادی 2200 میلیون کیلووات ساعت برق را به افغانستان صادر خواهد کرد. همچنین مطابق مواد قرارداد ساخت پروژه 500 کیلووات سرخان پل خمری کار عملی این پروژه مهم در سال 2021 میلادی آغاز می شود و با تکمیل کار پروژه 500 کیلووات در سال اول و دوم 4 میلیارد کیلووات ساعت و در سالهای بعدی حدود 6 میلیارد کیلووات ساعت برق به افغانستان صادر خواهد شد. خب کم کم داریم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس می رسیم. آخرین تحولات و آخرین خبرها را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در برنامه امروز انعکاس. یک بار دیگر خدمت شما عزیزان شنونده عرض می‌کنیم که مراقب خودتان و اطرافیانتان باشید. سلامتی نعمت بسیار بسیار مهمی است که فقط زمانی متوجه میشیم که از دست میره و او وقت تازه میفهمیم که چه نعمتی را از دست دادیم. این روزها ویروس کرونا در کل دنیا داره بیداد میکنه، بیماری کووید 19 داره قربانی میگیره از مجامع مختلف از جمله در داخل افغانستان. اگر توجه نکنیم و مراقب خودمان نباشیم، پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنیم، طبیعتا این بیماری سراغ ما و خانواده ما هم خواهد آمد و چه بسا که مشکلاتی ایجاد بکنه که غیر قابل جبران باشه. ماسک بزنیم، دستای ما را مکرر با آب و صابون بشوییم و فاصله فیزیکی را رعایت بکنیم. از دور همی ها و مهمانی ها و عروسی ها و فاتحه هایی که معمولا گرفته میشه اجتناب بکنیم تا کمتر مبتلا شدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از شما عزیزان که همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. برنامه بعدی ما آیا میدانید است؟ ببینیم که چه دانستنی دیگر در مورد افغانستان در این برنامه مطرح شده.
آیا میدانید؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. آیا می دانید قلعه اختیارالدین کجاست؟ قلعه اختیارالدین را ارگ بالاحصار یا ارگ هرات هم می نامند که در معنی قلعه کوچک در میان قلعه بزرگ است که محل زندگی حاکم یا پادشاه می باشد. قلعه در قسمت شمالی شهر هرات بین محله قطبی چاق و محله بردارانی ها بر روی پشته بلند واقع شده است. بنابر روایتی عامیانه، اسکندر پس از تصرف شهر آرتاکوانا، هرات امروزی، در آنجا این دژ را برای نظامیان خود ساخت که بقایای آن هنوز باقی است. هدف از ساختن این دژ، حفظ نظامیان از شورش احتمالی مردم شهر در برابر سلطه مقدونی ها بود. قبل از اینکه اسکندر از هندوکش عبور کند، از بلخ به طرف هرات لشکر کشیده و مدت 2 سال در این شهر و اطراف آن اقامت گزید. هاردولد لامپ نویسنده آمریکایی میگوید هنگامی که اسکندر به طرف جنوب میرفت به منطقه رسید که شهری به نام هرات در آنجا وجود داشت و یکی از شهرهای موسوم به اسکندریه را در این منطقه بنا کرد و سربازان ناتوان و سوداگران را در آنجا ساکن کرد و دیواری اطراف این شهر بنا کرد که به صورت موقت وسیله دفاع شهر باشد. قلعه اختیارالدین حدود 5000 متر مربع مساحت دارد و بلندترین نقطه آن 20 متر می باشد. در حال حاضر دارای 13 برج می باشد و مصالح بکار رفته در آن بیشتر از خشت خام است. این بنا در قرن هفتم توسط اختیارالدین مرمت شد و پس از خرابی های زمان مغولان مجدداً توسط ملک فخرالدین تعمیر شد. قلعه اختیارالدین به دلیل مرکزیت حکومتی و نظامی همیشه مورد